أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسی که گوسفند نداره، پولش هم نداره، روزه میگیره برای اینکه لم یجد فمن لم یجد فصیام. اما صحبت شد که واجب نیست که چیزی از املاکش را بفروشه برای اینکه بتونه گوسفند بخره با عرایضی که کردن. حالا هم خب واجب نیم، اما حالا این کاری که واجب نی اگه کرد، لباسشو فروخت، فرششو فروخت، ساعتشو فروخت، خب میشه واجب. مقبل واجب گوسفند بخره. یا حتی اگر استعطا کرد به یک کسی، به این اون گفت من پول گوسفند ندارم، منو کمک کنید که گوسفند بخرم، پول بشه، میشه واجب. موضوع متحقق میشه، واجب نی این کارو بکنه. اما اگر کرد وقت میشه واجب، لهذا باید گوسفند بخره. آره خب وقتی که فروخت واجب نی بفروشه، نه اینکه جایز نی. اگه فروخت میشه واجب، فعلیت پیدا میکنه واجد بودن. مثلا خود استطاعت، هر کسی که مستطیع نیست، یعنی واجب نیست خونهشو بفروشه، لباساشو بفروشه، زندگیشو بفروشه و بره حج. اما اگه فروخت میشه مستطیع، وقت حجۃ الاسلام حساب میشه. این مال کسی که گوسفند داره یا گوسفند نداره، پول گوسفند داره. اما اگه نداره، تو عبارت شرایع که قبل خوندم که فقط هما، نه گوسفند داره نه پول گوسفند، ایشون فرمود صام، سه روز را در حج میگیره. این در حج مسافره و برای مسافر روزه حروم هستن، جایز نیم مگر مورد استثناء. این یکی از موارد استثناء هست. خود قرآن کریم فرموده ثلاثه در حج، این سه روز در حج باید روزه بگیره. وقتی سه روزی که در حج روزه میگیره، متتالیات باید پشت سر هم باشه، نه یه روز بگیره یه روز روزه نگیره یه روز دیگه بگیره. متتالیات دلیلش چیه؟ دلیلش، حالا قبل از این که من اینو عرض کنم، جنال بحثیه تابع مسئله لا ضرری که دیروز صحبت شد. ببینید من یه مواردی نقل میکنم، شما اونم که آقایون که میخوان بنویسن رجوع کنن تفصیلش رو ببینن. ببینید شیخ در مکاسب جلد 5، این چاپای چند جلدی، صفحه 172، فرموده این عبارت شیخ انصاری: لو کان الضرر مجحفا بالمکلف انتفا به ادلت نفی الحرج لا دلیل نفی الضرر. ببینید تو شروح مکاسب مقدی که من رسیدم و دیدم اشکال نکنم فرمایش شیخ. ما دو تا دلیل داریم، یکی ما جعل علیکم فدین من حرج، اگه یک حکم حرجی شد مرتفع میشه. این هم گاهی عرض کردم مرتفع، که بعضی ها میگن این غلطه، چون ارتفع فعل لازمه، افعال لازم مفعول نداره، مثل قامه میمونه اسم مفعول نداره. ارتفع فعل لازمه، وقت مرتفع باید گونه مرتفع. افعال متعدیه که اسم مفعول داره، مثل نصره، منصور داره، ضربه، مضروب داره. اما قامه، قائم اسم فاعله، اسم مفعولش چیه نداره، چون لازم فعل. خلاصه یه دلیل ما داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هر چه حرجی شد این مرتفع به دلیل لا حرج. یه دلیل دیگه داریم لا ضرر، هر چی که ضرری شد مرتفع به خاطر لا ضرر. لازم نی این لا ضرر اجحاف باشه تا به حرج برسه. این فرمایش صاحب مکاسب. خود صاحب عروه اگر خواستید مراجعه کنید، یکی جلد یک عروه صاحب این پنج جلدی صفحه 505 که من عبارتشو نقل نکردم، خودتون مراجعه کنید. جلد دوی عروه صفحه 170 صاحب عروه فرموده لا یکفی الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، یعنی یه ضرریه که عقلا ضرر نمیدوننش، منصرف لا ضرر ازش. یه خونه فرض کنید 200 میلیونی ها خرید به 201 میلیون، این 1 میلیون ضرر حساب نمیکنن تو 200 میلیون. یه جنس مثلا 1000 دیناری رو خرید به 1001 دینار، این ضرر اسمش عقلا، یعنی منصرفه، ظهور نداره لا ضرر در این جور ضرر. یعنی خود صاحب عروه هم قبول داره، ما از این فرمایش برداشت میشه که وقتی این را ایشون نوشته ضرری که لا یعتنی به العقلا اونه که منصرف دل ازه، نه هر ضرری. پس ضرر مطلقا و نه اونی که لا یعتنی به العقلا، این تخصیص میدن عمومات را، تقیید میکنه مطلقات را، مگر یسیری باشه که لا یعتنی به العقلا. وقت لزوم نداره که ما بگیم لا ضرر باید حرجی بشه تا رفع تکلیف بشه. همین فرمایش که ایشون سابقا فرمودن، بله، و الا فمطلق الضرر، بله، فرمودن لو کان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله، این بدبختش میکنه، گرفتار میشه، لم یجب، یعنی رفعش، و الا اونجا لم یجب، و الا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب. چرا؟ شیخ فرمود، این عبارت شیخ بود، این هم عبارت آره، بعد من دیدم قبل از صاحب عروه هم جواهر هم مستند مرحوم نراقی و صاحب جواهر هر دو گاهی البته مضرن به حاله را گفتن، که ما باید اصلا مضرن به حاله ها ورداریم از لا ضرر، چون ضرر یه چیزه، یه وقت ضرر به مرحله اطلاق داره. بله اون ضرر یسیری که لا یعتنی به العقلاء اون اصلا ضرر بهش نمیگن، اما اگر یسیر نبود ولیکن مضر به حالش نبود، یعنی بدبختش نمی کنه. یه میلیاردره جنس 200 میلیونی رو به 400 میلیون خریده، براش هم 200 میلیون مسئله نیست، مضر به حالش نیست، بدبختش نمی کنه. اما این خیار داره، این ضرره، 200 میلیونی رو به 400 میلیون خریده، این ضرر، اطلاق ضرر می لازم نی مضر به حالش باشه، همین که عروه فرمود. ببینید مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مستند فرموده لو احتاجت التولیه، میخواد وضو بگیره باید که کمکش کنه، آب تو دستش میریزه که خودش وضو بگیره، اما او پول میگیره، باید پول بده؟ بله، چون اگه داره و میتونه، لو احتاجت التولیتو در وضو الى اجرت مقدوره وجبت لوجوب مقدمت الواجب، البته هم مقدمه واجب واجب نیست، هم مقدمه وجود اونه که واجبه. اگه واجب مطلق بود قرآن فرمود فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، این بخواد بتونه غسل کنه باید یک کسی کمکش کنه، آب تو دستش بریزه و خودش وضو بگیره، یا اینکه اگر نمیتونه یکی دیگه وضوش بده، عیبی نداره، تولیه در اختیار جایز نیست. اما اون میگه من پول میگیرم. مرحوم نراقی فرموده الا اجره وجبت الا اذا کان بذلها، یعنی بذل اجره، مضرن به حاله. چرا مضرن؟ تو کدوم دلیل ما داریم مضرن به حاله؟ ما دلیل اجحاف آها مضر به حاله، حرج مضر به حاله، بعضی مصادیقش. اما ضرر همیشه مضر به حال نیست. چه خصوصیت داره؟ ایشون اگر میگفت الا اذا کان بذلها ضرری، یا لا ضرر میگیرتش، لازم نیست مضر به حاله باشه. جواهرم یه جا من دیدم ایشونم از این کلمه استفاده کرده که خلاف استفاده خود جواهر در موارد متعدد از اطلاق لا ضرر. ببینید جلد 36 جواهر صفحه 438 فرموده اگر یک کسی گرسنه است، داره میمیره از گرسنگی، یه غذایی هست ملک غیره، او راضی نیست مصرف کنه، یه میتم هست، یعنی در این تزاحم کدومو بخوره؟ قدس الدرمق. ولو وجد میتتن و طعام الغیر فإن بذل له الغیر طعامه بغیر عوض، جایزی میت بخوره، او عوض هو قادر علیه غیر مضر بحاله. چرا غیر مضر؟ غیر ضرریه. چه خصوصیت داره این ضرر؟ یه جوری باشه که اگر این پول رو بخواد به اون بده بدبخت میشه، مضر بحاله. اینه معنیش. نه بغیر عوض او عوض هو قادر علیه، قاعده شده فرمود غیر ضرریه، چون لا ضرر میگه ضرری نباشه. این دلم تحلل له المیته. علا کلن همین فرمایش شیخ که من خوندم که فرمودن لو کان الضرر مجحبا بالمکلف انتفا به ادلت نفی الحرج لا دلیل نفی الضرر، به نتیجه ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل لا ضرر و اطلاق داره، مگر جایی که عرفا ضررش نمیدونن، انقدر کمه که عرفا منصرف از ضرر. اما اگر ضرر بهش میگن اطلاق میگیره همه جا رو از اول تا آخر. بله در باب وضو روایت خاصی داره که محل خلاف هم از بین الفقها ها، که اگر آب وضو رو میدن به اضعاف مضاعفه این واجبه بخره، تو روایتش داره. بعضی هم عمل کردن به این روایت، بعضی هم عمل نکردن به این روایت، گفتن قضیه خارجیه، از این مورد خاص بوده. اگر در غیر وضو که محل خلافه به خاطر که روایت خاص داره، لا ضرر عامه، مثل که لا حرج عامه، مثل که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لا عسر عامه، مثل رفع الاکراه، رفع مستر رو علیه، اینه چطور عامه، لا ضرر هم عامه، یعنی اطلاق داره. بعد از این مسئله این میاد که حالا اگر به هیچ وجه گوسفند نداره، خود روزه بگیره، سه روزش را در حج بگیره، هفت روز هم بعد که برگشت به شهرش، این سه روز که در حج باید بگیره باید پشت سر هم باشه. چیه دلیلش؟ هم اجماع مسلم در مسئله هست، ولو اجماع قطعی الاستناده، چون روایات داره مسئله، اما معذر برسی اجماع دلیل اتفاق اهل خبر دلیله، هم روایات داره که باید این سه روز را پشت سر هم بگیره. روایاتش اینه، وسائل جلد 10 صفحه بله 168 حدیث 1. روایت در سندش یک مجهول هست و معتبر نیست، فقط اجماع بر عمل بهش هست، نه شهرت عظیمه، این طبقش فتوا داده وقت میشه معتبر، گیری نداره. روایت این را شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب و استبصار هر دو نقل فرموده، سندش همش معتبره، فقط محمد ابن عمر ابن یزید توش هست، این مجهوله، پس به نظیه سند نداره، اما چون اجماع بر عمل بهش هست خود روایت میشه معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تصوم الثلاثه الايام متفرقه، یعنی اگه متفرق رو بگیره مثلا باطله، چون نهی از صوم، صوم عبادته، نهی از عبادت و نهی از معامله موجب بطلانه. یه روایت، یه روایت دیگه داره که اون روایت صحیح است، روایت دیگه صفحه 155 حدیث 1، روایت را هم کلینی نقل فرموده در کافی، هم شیخ طوسی در تهذیب. روایت اینه، مکرر کسایی که نقل کردن روایت را، حالا من اسماشون رو ننمشتم، اینا گفتن صحیحه، صحیحه رفاعت ابن موسی، اما حالا یه اشکال سندی درش هست، بعد هر بکنم روایتو بخونم. رفاعت ابن موسی ظاهرن هم صحیح هست، یعنی منم قبول دارم صحیح هست، فقط دو نفر در سندش اشکال کردن که حالا عرض میکنم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهادی، قال عليه السلام يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، سيروز بشترام هفتم ذي الحجة وحشتم ذي الحجة وروز عرفة نهم ذي الحجة سيروز بيقول. قلت فإنه قدم يوم التروية، روز هشتم مثلا رسيده، روز هفتم ترابوده. قال عليه السلام یصوم ثلاثت ایام بعد التشریق، بعد از که از منا برگشت به مکه سه روز تو مکه روزو بگیره. قلت لم یقم علیه جماله، این رئیس کاروانش، اونی که شترا در اختیارشه، اون وقتی که میان مکه نمیمونه، بر میگرد سه روز نمیمونه. یکی از مستحبات اینه که آدم از حج تموم کرد نمونه تو مکه، و مکروهه بمونه تو مکه، و اگر موند مکروهه تو شهر مکه بخوابه، که گذشت بحثش. حضرت فرمودن یصوم ثلاثت ایام بعد تشریق، بعد از ایام تشریق که از منا میاد مکه، تو مکه روزه بگیره. قل سلم یقوم علیه جماله، صاحب جمل نمیمونه تو مکه. قال یصوم یوم الحصبة و بعده یومین، میگه به حضرت گفتم و ما الحصبة، یوم الحصبة چیه؟ قال یوم الافره، همون روز دوازدهم که از مکه از منا میخواد در بیاد سحری بخوره و روزه بگیره. قلت یصوم و هو مسافر، این سفره، این تو مناست، چه روزه بگیره؟ قال علیه السلام نعم علیس هو یوم عرفه مسافر، این که بنابود هفتم و هشتم و نهم روزه بگیره، روز عرفه مسافره. حالا ممکنه هفتم و هشتم از قبل تو مکه ده روز مونده، اما روز عرفه که مسافره. حضرت فرمودن این صوم خودش در سفره. نعم علیس هو یوم عرفه مسافر، بله انا اهل بیت نقول ذلك، ما اهل بیت اینو میگیم، لقول الله عز و جل و صیام ثلاثت ایام فی الحج. خب فرمودن اون روز دیگه، حالا این روایت اینجور، این روایت اینجور، فقط اما دلالت روایت بر اینکه این سه روز باید پشت سر هم باشه تامه، چون خود حضرت فرمودن قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه، پس این سه روزی که تو حج روزه میگیره باید پشت سر هم باشه. این روایت را اول کسی که من دیدم اشکال کرده شیخ حسن صاحب معالم، پسر شهید ثانیه، اشکال در سندش کرده، و بعد ایشون علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول ایشون هم همین اشکال را کرده. علامه مجلسی تقریبا 100 سال بعد شیخ حسن صاحب معالمه. شیخ حسن صاحب معالم 100 سال قبل علامه مجلسی فوت شده، یعنی وفاتاشون 100 سال بیشتر تقریبا فاصله بینش. اشکال چیه؟ همین اشکالیه که مکرر من عرض کردم، یه راوی از یه راوی دیگه 10 تا روایت داره، 20 تا روایت داره، غالبا با واسطه از اون نقل میکنه. اگه یه بار بی واسطه نقل کرد، گفتن معلوم چه ایده واسطه بوده، بس حذف شده، نمیدونیم واسطه چیه، پس روایت معتبر نیست. با این که خواهی متعارفه، خود کسایی که با هم هستن، حتی قوم خیشا، حتی برادر، حتی فرزند و پدر، گاهی از پدرش نقل میکنه، یه وقت هم ببینی میگه اینو من از خود پدرم نشنیدم، به واسطه فلان کس شنیدم. یا اگر غالبا به واسطه نقل کرد، یه بار بی واسطه نقل کرد. اصل صحت مگر جای علم به خلاف باشه. وقتی که راوی میگه عن فلان، این اگه اینو ندیده این تدلیسه. مگر بگیم اون راوی های بعد افتاده ازشون، این اشتباه کردن. این اشکال نیست. اشکال اینا اینه، ببینید کلینی فرموده عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد که یکی از 4 نفر که از 4 تا فقنگیری نداره، و سهل ابن زیاد جمیعا. سهل اگر هم درش اشکال بکنیم، چون احمد ابن محمد با سهل با هم نقل کردن، و احمد بن محمد شخص گیری نداره. عن رفاعت ابن موسا، روایاتی که احمد بن محمد و سهل از رفاعت نقل کردن غالبا واسطه درش بوده. وقت اینجا بدون واسطه گفته عن رفاعت ابن موسا، گفته لابد اینجا واسطه بوده و واسطه حذف شده، آخه نمیدونیم واسطه کیه، پس روایت میشه غیر معتبر، مجهول میشه. اصل صحت وقتی که میگه عن رفاعه، یعنی عن رفاعه، این که غالبا این از رفاعه با واسطه نقل میکرده، این دلیل این میشه که این یه بارم که بی واسطه نقل کرده، اینجا واسطه بوده. اگه علم باشه درسته، قبول. اما علم نی، بلکه تو خارج متعارف خود ما، کسایی که با هم هستن یا کسایی که هم دیگر رو کمتر دیدن، غالبا به واسطه از چیزی نرفه، یه بارم هم دیگر رو دیده از خودش نرفه. این وقتی که میگه عن رفاعه، یعنی ظاهرش اینه، یعنی مقتضای اصل صحت اینه که بگیم این از خود رفاعه داره نقل میکنه، احمد بن محمد و سهل. لهذا ظاهرن این اشکال تام نیست. بله ببینید، خواستید خود تو مراجعه کنید تفصیلشو، من تفصیلشو ننوشتم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول جلد 18 صفحه 195 این رو گفته و پذیرفته. ایشون فرموده این روایت بنابر مشهور صحیحه، اما این اشکال درش هست، یعنی مشکورم صحیح درستنش. قبل علامه مجلسی، شیخ حسن صاحب معالم پسر شهید ثانی در کتاب المنتقا جلد 3 صفحه 385 همین اشکال را کرده. بله، ولی هادا پس این روایت صحیح است، اشکالی هم نداره. خود علامه مجلسی هم فرموده که این روایت بنابر مشهور بین فقها صحیح هست. مکررم شما همینو دنبال کنید، من قدری دنبال کردم، تعبیر ازش به صحیحه کردن. فقط این اشکال این دو بزرگوار که غالباً هم بعدیای اینا، قبل شیخ حسن صاحب معالم و قبل علامه مجلسی، اینا اشکال نکردن، لذا روایت اشکالی نداره و صحیح هست. گذشته از این که مسئله اجماعیه، پس گیری نداره این 3 روز در حج را. اگر ضرورت نشه اینا رو باید پشت سر هم روزه بگیره، مگر ضرورت بشه که اون روایت دیگه داره، حالا انشاءالله صحبتش همین روزه بگیره تو مسافره، در سفر این روزه قرار داده شده خودش. حضرت فرمودن مگه عرفه، روز عرفه، روز نهم این مسافر نیست؟ پس این که این سه روز واجب پشت سر هم انجام بشه گیری نداره، همون روایت بود که سندش گیر داشت، اما اجماع بر عمل بهش هست، یعنی طبقش فتوا دادن. هم این روایت که صحیح هست و مشهور صحیح هست، قاعدش هم اینه که بگیم صحیح هست و این اشکال چون خلاف اصل صحته ظاهرا تام نیست تا برسیم انشاءالله. و صلی الله.